ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 97 برابر با 2 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره قطع روابط مراکش با ایران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف این مجله با رضا جمالی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیرتر با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای جاری در سال 2025 یعنی 7 سال دیگر و نظارت بیشتر و بهتر بر برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت‌های ایران در خاورمیانه به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و یمن بخشی از این مذاکرات هستند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است دونالد ترامپ از این ایده برای رسیدن به توافق جدید با ایران استقبال کرده است. امانوئل مکرون بر لزوم دستیابی به توافقی فراگیر تأکید کرده و گفته هیچ کس خواهان جنگ و افزایش تنش‌ها در منطقه نیست. قرار است دونالد ترامپ تا 22 اردیبهشت تصمیم نهایی خود را درباره تعلیق دوباره تحریم‌های هسته‌ای ایران اعلام کند. وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو گروه مخالف حکومت آن کشور را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اظهارات منتسب به وزیر خارجه مراکش مبنی بر همکاری یکی از دیپلمات‌های ایرانی با جبهه پولیساریو نادرست و خلاف واقع است. روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد کشورش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. آقای بوریتا گفته بود حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود با جبهه پولیساریو در ارتباط است و سفارت ایران در الجزایر زمینه دیدار نمایندگان دو گروه را فراهم کرده است. به گفته او حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو حمایت مالی و نظامی می کند. سفارت ایران در مراکش، حزب الله لبنان و جبهه پولیساریو با صدور بیانیه‌های جداگانه این اظهارات را رد کردند. جبهه پولیساریو سازمانی سیاسی نظامی در صحرای غربی است و با تشکیل جمهوری خودخوانده دموکراتیک عربی صحرا مدعی حکومت بر صحرای غربی است. بر اساس گزارش‌ها عرس امیری دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا و فعال فرهنگی در ایران بازداشت شده است. محسن عمرانی از اعضای خانواده امیری به رادیو فردا گفته است روز 23 اسفند سال گذشته هنگامی که خانم امیری قصد بازگشت به بریتانیا را داشته از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته آقای عمرانی اتهام عرس امینی تصحیح می‌کنم عرس امیری اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده و مقامات قضایی از پذیرش وثیقه در روزهای اول دستگیری او خودداری کردند. عرس امیری از 10 سال پیش مقیم لندن است، در شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرده و در سفرهایش به تهران با مجوز رسمی نمایشگاه عکس و فیلم برگزار می‌کرده است. مقامات قضایی و وزارت اطلاعات ایران تا کنون به طور رسمی بازداشت خانم امیری و دلایل دستگیری او را اعلام نکردند. تصویربردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که روز گذشته در جریان زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس فرانسه از ناحیه سر به شدت مجروح شده و به کما رفته بود ساعتی پیش از حالت کما خارج شد. خبرگزاری‌های ایران از اصابت گلوله پلاستیکی به سر او گزارش داده بودند. شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما که وی نیز برای پوشش خبری تظاهرات روز جهانی کارگر به میدان ایتالیا پاریس رفته بود به خبرگزاری‌های ایران گفته که همکارش احتمالاً به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. یکسانسازی نرخ ارز چقدر به کارایی بیشتر در اقتصاد ایران می انجامد؟
اقداماتی که دولت کرد، مثل فرضاً جمع کردن بعضی از صرافی‌ها یا گماشتن نیروی انتظامی در بازار، اینها اقداماتی بود که پیش بینی می‌شد که تاثیرگذار نیست.
مراکش روابط خود با ایران را قطع می‌کند.
روابط ایران و مراکش در فضای پرتنش ایران و جهان عرب هم تحت تأثیر قرار گرفته.
بازداشت عرس امیری، دانشجوی ساکن بریتانیا در سفر به ایران.
همه بچه‌ای که عاشق ایرانه و هر کاری که می‌کنه کارهای فرهنگیه، هیچ ربطی به کارهای سیاسی نداشته.
و رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد در آستانه اعدام در زندان سنندج.
سوگمانای ما بر این که اینا قصد فوری اعدام رامینو دارن داره درست از آب در میاد و امیدوارم این 24 ساعتی که مونده حکومت دست نگه داره و این جوان 24 ساله بی اعدام نکنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بانک تهران در 40 سال اخیر با تل‌آویو در همه ی حوزه‌های امنیتی و نظامی در منطقه تنش‌های پنهان و آشکار داشته، اما هرگز تا بدین حد به یک رویارویی مستقیم نزدیک نشدن. بیشتر بشنید در همین زمینه از مرداد قاسم‌فر.
به رغم گذشت 3 روز از حمله سنگین اسرائیل به پایگاه‌هایی در استان‌های حما و حلب در شمال غرب سوریه که پایگاه‌های نظامی ایران خوانده شدند، تهران به طور رسمی ابراز نظری نکرده است. هرچند خبرگزاری ایسنا در اولین ساعات پس از حمله مذکور از کشته شدن 18 ایرانی در این 2 پایگاه خبر داد و سایت محافظه‌کار رجا نیوز هم این افراد را مستشاران سپاه خواند، اما طولی نکشید که هم خبرها از سایت هر دو خبرگزاری برداشته شد و هم پایگاه خبری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران همه این جزئیات را به کلی تکذیب کرد. با این حال علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در دیدارش با بشار اسد در دمشق گفت که ایران حق خود می‌داند که به آنچه که او تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مستشاران نظامی ایران در سوریه خواند پاسخ دهد، هرچند زمان یا نوع پاسخ را مشخص نکرد. از سوی شبکه NBC آمریکا به نقل از 3 مقام آمریکایی اعلام کرد که اسرائیل عامل این حملات بوده تا موشک‌های زمین به هوایی را که ایران به سوریه منتقل کرده بود منهدم کند. آیا اسرائیل در شرایط فعلی از یک رویارویی نظامی با ایران در منطقه استقبال می‌کند؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
در مجموع در داخل اسرائیل همیشه 2 نظر وجود داشته. یک نظر این بوده که ما بایستی جمهوری اسلامی رو بکوبیمش، برای اینکه دشمن اصلی ما الان جمهوری اسلامی هستش، ولی یک نظر دیگه هم همیشه وجود داشته که ایران در دراز مدت بهترین دوست و متفق اسرائیل هستش و نبایستی با عملیات نظامی پشتیبانی دراز مدت ایران رو از دست بدیم، برای که ایرانی‌ها هم مثل ما، یعنی اسرائیلی‌ها، نمی‌خوان که خاورمیانه زیر نفوذ ناسیونالیسم عرب قرار بگیره یا اسلامگرایی سنی. این بحث می‌دونید الان در حدود 30 سال هست در اسرائیل ادامه داره. آقای نتانیاهو جزو کسایی است که معتقد بعد ایران رو کوبید، ولی از اون طرف مثلا آقای اولمرت، نخست وزیر پیشین، عقیده داشت که بایستی به میان مدت و دراز مدت فکر کرد و الان هم از سال 2006 میلادی به بعد ایران کوچکترین اقدامی اسرائیل نکرده. بنابراین لزومی نداره که روابط آیندهمون رو تیره و تار بکنیم. میمونه مسئله سوریه که به هیچ وجه اسرائیلی ها نمیتونن اجازه بدن که جمهوری اسلامی در نزدیکی خطوط آتش‌بس با اسرائیل، یعنی در نزدیکی بلندی های گولان و منطقه القدس در سوریه که در کنار لبنان قرار داره، پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی برقرار بشه.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا، به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
این به نظر من جدیتر از جنگ روانی است به چند دلیل. یکی این که به تدریج جنگ‌های داخلی سوریه میرن به سوی آرامش و احتمالاً پایان خواهند پذیرفت. در اون صورت شرایط جدیدی پیش میاد که ایران میخواد در شرایط جدید حضور پررنگتری در سوریه داشته باشه، دقیقاً به دلیلی که رهبران نظامی و غیر نظامی ایران گفتن، یعنی که نزدیک شدن به هدف آتی جمهوری اسلامی که از بین بردن این قده سرطانی از دید جمهوری اسلامی است. در نتیجه یک نوع تعجیلی در کار اسرائیل میشه از این نظر دید. دوم اینکه شرایط دولت آمریکا امروز شرایطی است که نزدیکی بیشتری رو بین آمریکا و اسرائیل به وجود آورده در مقایسه با گذشته، بخصوص در زمان ریاست جمهوری اوباما، که این میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که از کنترل طرفین خارج بشه و به جنگ تمامی بین دو طرف بیانجامه.
شبکه خبری NBC در این حال از قول سه مقام رسمی آمریکا گفته است که اسرائیل در پی کسب حمایت و تایید آمریکا برای برخورد مستقیم با ایران است. امیر طاهری:
وقتی مسئله تنش در سطح نظامی مطرح میشه، ممکنه از دست همه در بره و هیچ کی نتونه کنترلش بکنه، ولی در اینم تردید نیست که جمهوری اسلامی هم آگاه هستش که از بین بردن اسرائیل یا دشمنی با اسرائیل به هر حال در دراز مدت برای ایران سودی نداره، ولی احتیاج داره جمهوری اسلامی به تبلیغات ضد اسرائیلی برای اینکه به اعراب که اکثریت سنی هستن بگه که فراموش کنین که ما شیعه ایم، ولی ما چون با اسرائیل مبارزه می‌کنیم رهبری ما رو بپذیرید. جمهوری اسلامی تا یه اندازه جلوتر نمیره. بنابراین من تصور نمی‌کنم که اسرائیل به ایران حمله بکنه، برای اینکه اکثریت الیت اسرائیل یعنی هیئت حاکمه اسرائیل به جز نتانیاهو و دیگه هیچ کدوم علاقه‌مند به درگیری نظامی با ایران نیستند. در جمهوری اسلامی هم همینطور.
با این حال اگر ایران بخواهد آنگونه که علاءالدین بروجردی یا سایر مقامات نظامی و سیاسی ایران این روزها تاکید می‌کنند به حملات اسرائیل پاسخ دهد، چه امکاناتی برای چنین واکنش دارد؟ هوشنگ احسنیاری:
بله، چند چیز در این مورد میشه مطرح کرد. یکی این که پاسخ مناسب را در موقع مناسب که خودمون انتخاب میکنیم خواهیم داد، این به نوعی گفتن این هست که پاسخی داده نخواهد شد. دوم اینکه در مورد برخورد مستقیم با اسرائیل، این توهم در بین بعضی ها در ایران وجود داره که در صورت درگیری نظامی با اسرائیل و یا حتی با آمریکا، روسیه از ایران طرفداری خواهد کرد. این صرفا یک توهمه و بر هیچ واقعیتی استوار نیست. سوم اینکه اگر درگیری نظامی مستقیم و گسترده‌ای بین دو کشور ایران و اسرائیل صورت بگیره چه؟ توازن قوا چی است؟ خب ناگفته پیداست که توازن قوای نظامی از نظر تجهیزات نظامی، از نظر حمایت‌های اسرائیل در وضعیت بسیار مناسب‌تری قرار داره، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان.
وزیر دفاع ایران سرتیپ حاتمی روز سه‌شنبه گفت که نیروهای مورد حمایت تهران انتقام خواهند گرفت. آیت الله علی خامنه ای هم در سخنانی که برخی آن را پاسخ به حملات اسرائیل ارزیابی می کنند گفت دوران بزن و در روی گذشته است. اسرائیل اما هنوز هیچ واکنش یا موضع رسمی یا غیر رسمی در این باره از خود نشان نداده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی و عضو حزب کمالی کردستان ایران که حکم اعدامش از طرف دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده، روز گذشته برای انجام مقدمات اجرای این حکم به قرنطینه زندان سنندج منتقل شده. امجد حسین پناهی، برادر رامین، در آلمان در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا درباره چگونگی اطلاع از خبر جابجایی برادرشان در زندان سنندج اینطور گفته:
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد، مدتی پیش حکمشون در دیوان عالی کشور تایید شد. روز گذشته به وکیل و خانواده ابلاغ کردن این حکم به مرحله اجرا رسیده. برادر دیگمون افشین حسین پناهی از فعالان مدنی و محیط زیستی که به 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان سنندج هستش به خونه زنگ زده، گفته به زندان مراجعه کردن، حکم کتبی در دست داشتن. حکم کتبی مبنی بر این که پنجشنبه ساعت 5 صبح حکم رامین اجرا میشه. بعد از اون رامین به یک مکان نامعلومی منتقل کردن. حدس و گمانا اینه که قرنطینه زندان باشه. تا کنونم هیچ خبری از رامین نداریم و نمیدونیم در چه شرایطی هستش.
وکیل رامین آقای امجد حسین پناهی در گفتگو با رادیو فردا گفته که ما همچنان پیگیر این پرونده هستیم و رامین بیگناه هست.
در بیگناهی رامین شکی نیست. خب امیدوارم پیگیر بشن و بتونن حکم رو متوقف کنن، اجرای حکم، ولی متاسفانه خبرها ناامید کننده هستش. امیدوارم با تلاش وکیل، جامعه جهانی، جامعه مدنی بشه جلوی اجرای حکم رو نگه داشت، ولی متاسفانه حکم به مسئولین زندان ابلاغ شده، به خود رامین هم ابلاغ شده. از طرف دیگه این مدت متاسفانه وزارت اطلاعات پنهان کاری کردن در مورد روند پرونده و وکیلم قبلا گفته بود این پرونده به طور نرمال تعیین نمیشه و سریعا تعیین میشه. باشه. ما هم تو بیانیه خانواده اینو گفتیم. سوگمانای ما بر این که اینا قصد فوری اعدام رامینو دارن داره درست از آب در میاد و امیدوارم این 24 ساعتی که مونده حکومت دست نگه داره و این جوان 24 ساله بی اعدام نکنه و امیدوارم با تلاش جامعه ایران آزادی خواهان بتونیم جلوی اجرای این حکم بگیریم. روند پرونده خیلی سریع داره طی میشه و به قول فعالان مدنی اینا بعد از زیما احتیاج دارن یکی رو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن از این مردم که به خیابون ریختن، اعتراض کردن، علیه حکومت شعار دادن و احتیاج دارن توی این شرایط یک فعال سرشناس رو اعدام کنن. و متاسفانه این طور که شواهد و مدارک حاکی است، اینا عزمشون جدی هستش که رامین حسین پناهی جوان 24 ساله و فعال سیاسی کرد رو اعدام کنن.
آقای امجد حسین پناهی، پدر و مادر شما پس از شنیدن خبر انتقال رامین به قرنطینه زندان سنندج الان در چه وضع حالی هستند و چه می کنند؟
بله، پدر و مادرم هم امروز جلوی زندان سنندج تحصن خواهند کرد. امروز در بیشتر شهرهای اروپا اکسون و احترازات داریم، در آلمان هم همینطور. از تمام ظرفیت های مدنی استفاده خواهیم کرد، به این معنا چون ما خانواده ای بودیم همواره راحل و مقابله یا مبارزه علیه همچین حکمایی و مبارزات مدنی میدونیم و قطعا به این مبارزات متوسل میشیم. از پدر گرفته تا مادر، خانواده به انواع اشکال مختلف به مبارزات مدنی متوسل میشیم با کمک فعالان مدنی در داخل، اینجا با کمک جامعه جهانی و فعالان مدنی. امیدوارم دولت ایران صدای این همه رو بشنوه، اجرای این حکم متوقف کنه و نظر رامین اعدام بشه.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد در آستانه اعدام در زندان سنندج، گفتگو با برادر رامین حسین پناهی، امجد حسین پناهی در آلمان رو میشنیدید.
یکی نیز پیدا بشه به آقای خامنه‌ای و عوامل و انصارش بگه شما که ارزه نگهداری حتی اسنادتون رو ندارید، چطور برای ملت ایران این همه دردسر ایجاد میکنید؟
آقای ظریف، این مهم نیستش که آقای نتانیاهو چوپان دروغگو باشه یا راستگو، مهم اینه که شما و حکومت شما گرگ واقعی ماجرا هستش.
آقای خامنه‌ای، رضا شاه رو از قلب در آوردی، از قلب مردم هم میتونی درش بیاری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی دیگری رو بشنوید که عرس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی 32 ساله کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا روز 23 اسفند 96 توسط ماموران بازداشت شده و در بند 209 زندان اوین زندانی است. محسن عمرانی، پسر خاله خانم امیری که ساکن آمریکاست، در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که وی برای ملاقات مادر بزرگش به آمر سفر کرده بود و روزی که قصد بازگشت به بریتانیا رو داشت در تهران دستگیر شده. همکارم هانا کاویانی با محسن عمرانی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا بعد از حدود 50 روز تصمیم به خبررسانی در مورد بازداشت عرس امیری گرفتند.
والا من همیشه شنیده بودم که اصولا در اینجور موارد از اول باید اعلام بکنن، ولی نوچه خاله من و چهار خالم و کلا خانواده‌اش زیاد راغب به این قضیه نبودن و میخواستن که این قضیه به قول معروف کجدار و مریض هی برن و برگردن و نمیخواستن یه وقتی به قول معروف ایجاد حساسیت بکنن و خب طبیعتا منم به خواسته اونا احترام گذاشته بودم، ولی دیگه واقعا بعد از حدود 2 ماه معنی نمیده واقعا که بخوای چیزی رو اینجوری مخفی نگه داریم. چیزی نیستش که مخفی باشه و به نظر من اون روش که به قول معروف ساکت نگهش داشت حداقل تا آنان جواب نداده، حداقل شاید اینجوری بعد که یه جوابی ما و خانواده بتونیم بگیریم.
میشه بپردازیم به اینکه اصلا دختر خاله شما عرس امیری 32 ساله هست، گفتید که 50 روز در بازداشت هست، چه کار میکرده دختر خاله شما؟ لندن دانشجو بوده، کار دیگری میکرده؟
والا دختر خاله من که دانشجوی کارشناسی ارشد بوده توی لندن و همزمان در بریتیش کانسیل یا همون شورای فرهنگی بریتانیا کار کارهای فرهنگی میکرده و کارش هم برگزاری و ارتباطات فرهنگی بین انگلیس و ایران بوده. فرهنگی هم که میگیم واقعا از جنس نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس، فستیوال فیلم و چیزهای شبیه این، یعنی و فکر میکنم که خودش هم حداقل هیچ احساس نمیکرده که این بحث سیاسی یا اصلا حساسیت برانگیز باشه. برای اینکه مطمئنم باشه همه این فعالیت‌ها و نمایشگاه‌هایی که برگزار کرده با مجوز وزارت ارشاد بوده و خب در طول سالیان چند سالی که این کار رو داشته می‌کرده سالی چند بارم میومده ایران رو می‌رفته، حالا چه مربوط به کارش بوده چه مربوط به مثلا بازی از خانواده بوده هیچ مشکلی نبوده.
آیا این سفر آخری هم که به ایران رفته و بازداشت شده در راستای کار بوده؟
نه، این سفر آخر رو فقط رفته مادر بزرگش که بیمارستان بوده رو ببینه. یه سفر کوتاه 4-5 روزه بود که آخرین روز که قرار بود برگرده بازداشت شد.
آیا اطلاع دارید که تونسته خانوادهش رو ببینه در طول این مدتی که بازداشت بوده؟ آیا ملاقاتی داشته؟
بله بله، من فکر میکنم نزدیک 3 بار با خانواده ملاقات داشته.
دسترسی به وکیل، وضعیت پرونده، آیا میدونید که در چه سطحی قرار داره؟ آیا خبری هست از این که ممکنه که آزاد بشه؟
والا آزاد که هر دفعه که خانواده به مسئولی مراجعه میکنن میگن هفته بعد آزاد میشه، چون یعنی اصلا همون موقعی که بازداشت شد اصلا گفتم بیاین وثیقه بذاریم، وثیقه رو که گذاشتن بعد 2 روز بعد گفتن نه یه مشکل فنی بوده وثیقه رو نمیتونیم قبول کنیم بره بعد از عید. بعد از عید دوباره همینطوری امروز و فردا کردن مثلا تا شد یه ماه، چون اصولا گویا حالا من از لحاظ فنی وارد نیستم ولی گویا مثلا حداکثر زمان بازداشت موقت 1 ماه، بعد یه ماه هم شد. بعد ببین چندین بار هی به خانواده گفتن که به قول معروف آره آزاد میشه مثلا وثیقه میگیره و این حرفا و هر دفعه یه بهونه بود و خانواده هم واسه عرض وکیل گرفتم، ولی من فکر میکنم حداقل در 3-4 هفته گذشته که وکیل گرفتم هنوز که هنوز وکیل اجازه ملاقات عرض رو نداشت.
دختر خاله شما متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده، با توجه به شناختی که شما دارید از او و شناختی که از کارش دارید، ارزیابیتون چیه وقتی که با یه همچین اتهامی مواجه شده؟
والا واقعا فقط شد، هیچ چیز دیگه نمیشه گفت، چون از اولین بچه‌ای که عاشق ایرانه و تنها کاری که میکنه کارهای فرهنگیه. واقعا میگم خودش هم نویسنده است، میگم قلم خیلی قشنگی داره و کارش کلا فقط فرهنگی است، یعنی واقعا هیچ ربطی به کارهای سیاسی نداشته، اصلا هیچ دخالتی در کارهای سیاسی نداشته. واقعا من هر جوری که فکر میکنم میفهمم که چجوری ممکنه مثلا برگزاری نمایشگاه عکس یا فیلم اقدام علیه امنیت ملی حساب بشه.
بازداشت عرس امیری، دانشجوی ساکن بریتانیا در سفر به ایران، گفتگو با پسرخاله خانم امیری رو میشنیدید، محسن عمرانی در آمریکا. و
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر زلزله‌ای به شدت 5.2 ریشتر که صبح روز چهارشنبه شهر یاسوج، مرکز استان کوکلویو و بویراحمد و برخی شهرهای دیگر این استان رو لرزون. این زلزله تا به این دقیقه دست کم 80 نفر زخمی بر جای گذاشته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب یک گفتگوی دیگری رو بشنوید که 12 اردیبهشت روز معلم در ایران نامگذاری شده. مشکلات معیشتی و اجتماعی معلمان سال هاست که به روندی فرسایشی تبدیل شده و در کنار آن نگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت به مسائل آموزشی هر روز کار رو برای معلمان و حتی دانش آموزان سخت‌تر می‌کنه. ساعتی قبل در همین زمینه با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس انجام دادم که می‌شنوید.
من فکر کنم اگه یه نگاه کلی بخوایم داشته باشیم به تجربه سالهای گذشته، به خصوص از ورای حرکت معلم‌ها و مطالبات معلمانی که در سالهای گذشته دست به اعتراض دادن، میتونیم بگیم که معلمان ایران از یه طرف با مشکلات مادی خیلی جدی سر و کار دارن که برمیگرده به سطح درآمد اونها و امکانات واقعا بسیار محدود مادی که به عنوان معلم در جامعه ایران دارن. بخش دوم مشکلات برمیگرده یا چالش دوم برمیگرده به فضای عمومی نظام آموزشی ایران و اون در حقیقت بسته بودن نظام آموزشی و محدودیت هایی که از جهت آموزشی، ایدئولوژیک یا فرهنگی برای معلم ها ایجاد میشه که در عمل من فکر میکنم که انجام شغل معلمی رو بسیار دشوار میکنه در محیط آموزشی ایران. و بالاخره چالش بزرگ سوم به نظر من آموزش معلم هاست، یعنی ما نه آموزش در حال خدمت داریم و نه آموزش اولیه اونها با نیازهای دنیای امروز همسان هست. این آموزش بیشتر ایدئولوژیک و سیاسی است تا تربیتی و تخصصی باشه، برای اینکه اونها معلمانی باشن که بتونن به نیازها و وضعیت دنیای امروز و به خصوص نسل جوان پاسخ بدن. بنابراین ما هم در جهت حرفه‌ای و مهارت‌ها، هم در جهت امکانات مادی و هم در جهت فضای کاری میشه گفتش که وضعیت بسیار نامطلوبی در ایران داریم و این شغل بسیار دشواری شده به خاطر همین مشکلات.
آقای پیوندی، اشاره داشتید به بخشی از مشکلات و چالش‌های معلمان در حال حاضر و من استنباطم از صحبت شما این بود که بخشی از این مشکلات خب به مدیران ارشد آموزش و پرورش برمیگرده و بخشی به حاکمیت برمیگرده. چقدر سهم حاکمیت رو بیشتر می‌بینید در این مشکلاتی که برای معلمان به وجود اومده؟
به نظر من اون چیزی که مربوط میشه به حاکمان، به فضای عمومی ایران و نگاهی که اونها به آموزش دارن، یعنی آموزش رو به عنوان ابزاری برای در واقع کنترل جوان‌ها و تربیت یک نسل جوان کاملا مطیع و پیرو حکومت نگاه میکنن، در حالی که آموزش باید یک محلی باشه برای تربیت نسل جوان پرسشگر و نوآور و نسلی که آزادانه یاد میگیره چجوری فکر کنه، چجوری نوآوری کنه و چجوری به شهروند ایرانی بودنش افتخار بکنه و مغرور باشه به این. این اون چیزایی که متاسفانه مسئولین کنونی و گذشته ایران هیچ وقت متوجه نشدن در ارتباط با آموزش، و این استفاده ابزاری از مدرسه باعث شده که سهم اونا را در وضعیت کنونی خیلی بیشتر بدونم. همچنین نکته دوم در ارتباط با مسئولین اینه که اونها هیچ وقت به آموزش اون اهمیتی که یک کشوری که به آینده نگاه میکنه ندادن. به خاطر همینم ما عقب موندگی های مهمی را در دهه های گذشته تجربه کردیم و هیچ وقت این عقب موندگی ها جبران نشدن. ما در پی این عقب موندگی ها نرفتیم و بخش مهمی از توسعه نیافتگی امروز آموزش ایران و اینی که معلمان ایران در واقع با چنین مشکلاتی از نظر مادی به خصوص وضعیت امکانات مادی دست و پنجه نرم میکنن، برمیگرده به این کم اهمیت دادن به آموزش و اینی که آموزش در برنامه ها و سمتگیری های عمده حکومت به خصوص در اون چی که به تربیت نیروی انسانی کارا برمیگرده اون جایگاه رو پیدا نکرده. ما 3% تولید ناخالص ملیمون به آموزش اختصاص داده میشه، در حالی که در کشورهای توسعه این بین 6-7% هست.
آقای پیوندی، این مواردی که شما دارید اشاره میکنید، چقدر حالا این مشکلات مدیریتی و حاکمیتی که برای معلمان به وجود میاد بر دانش آموزان تأثیر بیشتری گذاشته؟
ببین، دانش آموزان در مدرسه زندگی نمیکنن امروز که اونا دوست داشته باشن، برای اینکه همه فشارهایی که بر روی فضای آموزشی ایران وجود داره، چه در جهت نظارت امنیتی و ایدئولوژیک، چه فشارهایی که در کلا در حتی در زمینه‌های خیلی معمولی پیش پا افتاده، مثلا آزادی‌هایی که همه دانش آموزای دنیا در محیط‌های آموزشی دارن، یا اون رابطه‌ای که معلم و دانش آموز در تبادل فکری میتونن با هم دیگه داشته باشن، اون آزادی‌هایی که لازمه که یک معلم و دانش آموز بتونن در یک فضای واقعا باز و آزاد درس بخونن، تبادل نظر کنن و درس خواندن رو دوست داشته باشن، اینها وجود نداره. به خاطر همینم هم این فضای سنگین ایدئولوژیکی که در مدارس ایران وجود داره به طور مستقیم رو رابطه معلم و شاگرد تاثیر میذاره و به خصوص در درک و نگاهی که دانش آموزا دارن از مدرسه‌ای که عبوس، خشک و سرکوبگره و مدرسه‌ای که هیچ چنگی به دل نمیزنه برای اینکه در واقع کسی به اونجا بره. و این دوست نداشتن مدرسه یکی از چیزایی که در بسیاری از کارهای میدانی و خاطرات دانش آموزانی که واقعا از مدرسه‌شون گفتن در دهه‌های گذشته چشمگیره.
امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران نامگذاری شده. گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس و در همین زمینه میشنیدید. اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید، مطالب و گزارش‌های بیشتری رو خواهید شنید، از جمله درباره یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین قطع روابط مراکش با ایران. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. گروه شبه نظامی اتا در منطقه باسک اسپانیا با صدور بیانیه انحلال کامل خود را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها، آرس امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا و فعال فرهنگی در ایران، بازداشت شده. صندوق بین‌المللی پول نسبت به گزارش نرخ بیکاری جوانان در منطقه خاورمیانه هشدار داد. تصویربردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که روز گذشته در جریان زد و خورد میان تظاهر کنندگان و پلیس فرانسه از ناگی سر به شدت مجروح شده بود و به کما رفته بود، ساعتی پیش از حالت کما خارج شد. وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو و گروه مخالف حکومت آن کشور را رد کرد. و معترضان در ارمنستان جاده های منتهی به فرودگاه ایروان، ورودی چند ایستگاه مترو و ساختمان های چند وزارتخانه را مسدود کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات گسترده تر و همه جانبه با ایران شد. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که اینک تک نرخی شدن نرخ ارز به شفافیت در اقتصاد می انجامد و به رقابت پذیری بیشتر منجر می شد، همان نکته‌ای که صندوق بین‌المللی پول را به تحسین اجرای این سیاست در ایران واداشته. اما آنچه در ایران در هفته‌های اخیر تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شده چقدر به کارایی بیشتر در اقتصاد می انجامد؟ بازار ارز در روزهای گذشته بار دیگر میزبان التهاب قیمتی بود، هرچند رقص شاخصهای قیمتی فقط در زیرزمین‌ها و پسکوچه‌های بازار قابل مشاهده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنیا.
این روزها روبروی قیمت دلار روی تابلوهای صرافان تهران یا چراغ‌ها خاموش هستند یا عددی در محدوده 4200 تومان اعلام شده روشن است، رقمی در حد و حدود 4220 تومان. اما در پس این تابلوها دنیای موازی دیگری در جریان است. گروه‌های تلگرامی صرافان یا آنجا که خریداران و فروشندگان انواع ارز در واتساپ یا دیگر شبکه‌های پیام‌رسان از قیمت‌های دیگر سخن می‌گویند. همانجاها که در روز سه‌شنبه دلار باز به مرز 6000 تومان نزدیک شده بود و در محدوده 5950 تومان نوسان می‌کرد. داد و ستدها در این بازار موازی غیرقانونی محدودتر از قبل است، اما قیمت‌ها آنجاست که ملاک عمل سکه فروشان می شود. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد می گوید در نهایت آن بازار موازی و آزاد است که خود را به دلار رسمی تحمیل می کند.
در نهایت هم بازار دلار و هم بازار کالا و خدمات تبعیت می کند از اون چیزی که نرخ غیر رسمی یا نرخ بازار خوانده می شه. اقداماتی که دولت کرد، مثل فرضاً جمع کردن بعضی از صرافی ها یا گماشتن نیروی انتظامی در بازار، خب اینها اقداماتی بود که پیش بینی میشد که تاثیرگذار نیست، به خاطر اینکه اون عوامل بلند مدت و ساختاری مثل تورم بالای ایران نسبت به جهان و همچنین میزان عرضه ارز در بازار ایران ناکافیه برای اینکه قیمت ریال رو در مقابل یا بازار ارز رو متعادل بکنه.
روز سه‌شنبه و یک روز پیش از تعطیلی روز چهارشنبه در ایران قیمت سکه طلا به محدوده 1,900,000 تومان رسید. علت اول گرانی قیمت طلا در بازارهای جهانی است. علت دیگرش تقاضای خرید و فروش سکه برای عروسی‌ها و میهمانی‌هایی است که با توجه به اعیاد ماه شعبان رونق دارند. اما کیست که نداند این نوسان بیش از همه با اخباری سیاسی در ارتباط است که برای تحلیلگران بازار ارز و سکه به معنای دور شدن آمریکا از برجام است. آنجا که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اسناد و مدارکی را رو می کند که بر اساس آن اسناد و مدارک ادعا می کند ایران در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بوده. عوامل سیاسی و غیر اقتصادی که از مسئول و کارشناس بر آن انگشت می گذارند. احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد:
مسئولین گفته بودن که بالا رفتن یا نوسان بازار ارز بیشتر دلیل سیاسی داره. البته این به یه نوع درسته، ولی از یک جهت هم غلطه. از این جهت درسته که نوسان‌های سیاسی، تنش‌های بین‌المللی داخلی تاثیر داره. منتها اون چیزی که باعث میشه که این تنش‌ها به نوسان ارز بیانجامه، مشکل ساختاری اقتصاد ایران به رانتی بودن میشه.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ابتدای این هفته در برنامه تلویزیونی در تلویزیون ایران هم به عوامل غیر اقتصادی نوسانات و التهاب‌ها در بازار ارز اشاره داشت.
بالاخره یکی از بحثایی که میتونه مطرح باشه عمدتاً به نظر ما میاد که غیر اقتصادیه، عوامل روانی و غیر اقتصادی که نشأت گرفته از التهاباتی است که از خارج از کشور مخصوصاً به اقتصاد ما، همین مباحث مربوط به تمدید تعلیق‌ها آیا عملی میشود نمیشود، چون بازار حساس نسبت به این جور قضایا، اینا یه اثرات ایجاد میکنن.
با این حال دولت و بانک مرکزی در مقطعی زمانی تصمیم گرفتند سیاست یکسانسازی نرخ ارز را اجرایی کنند که نگرانی بزرگی در بیرون از مرزهای ایران خودنمایی میکرد، نگرانی خروج آمریکا از برجام که توفیق این سیاست را کمرنگ میکرد. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با تاکید بر اینکه بازار نرخ 4200 تومانی برای دلار آمریکا را باور نکرده، راز باورپذیری را عرضه نامحدود بانک مرکزی به بازار با این قیمت می‌داند.
بازار در شرایط فعلی دلار 4200 تومانی و اصولا تک نرخی شدن ارز رو در این سطح به رسمیت نشناخته. این نرخ وقتی جا میفته که بانک مرکزی بتونه به تمام تقاضاهای ارزی پاسخ بده و در بین فعالان اقتصادی کمتر کسی است که به توانایی بانک مرکزی در این زمینه باور داشته باشه.
اما از سوی دیگر بانک مرکزی با بخشنامه‌های مکرر و متعدد و بگیر و ببندهایش نشان داده که از قضا قصد عرضه اسکناس به بازار را ندارد و بیشتر به دنبال اداره کردن تقاضای سفته بازی در بازار است. بخشنامه‌هایی که خواهند اقتصاددان مقیم پاریس آن را عامل سردرگمی بیشتر در این بازار توصیف می‌کند.
همین الان با توجه به بخشنامه‌های متعددی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای دولتی ایران منتشر شده در باره ارز و نرخ ارز و قوانین خیلی خیلی پیچیده‌ای که ایجاد شده برای صادرات و واردات کالا، برای خروج از کشور، همه اینها چنان باری رو بر دیوان سالاری ایران تحمیل میکنه، چنان کاغذ بازی رو به راه میاندازد که هیچ کس از اون سر در نمیاره. مسئله بزرگی که دستگاه جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی با اون روبرو هست اینه که علت و معلول رو با هم اشتباه میکنه. بر اساس این کنترل های عجیب و غریب و این پیچیدگی های اداری که هیچ کس هم از اونها سر در نمیاره، نمیشود به بازار ارز ایران سر و سامان داد.
سیاست یکسانسازی نرخ ارز به شیوهی کاملا ایرانی در حال اجراست، اما در همین حد نیز با استقبال صندوق بین المللی پول همراه شده که جهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه‌ای این نهاد بین المللی آن را قدمی در جهت حرکتی درست ارزیابی کرده، با این شرط که با دیگر اصلاحات اداری و ساختاری اقتصاد، کاهش کسری بودجه دولت، شفافسازی بیشتر و حمایت بخش خصوصی نیز همراه شود.
یکسانسازی نرخ ارز چقدر به کارایی بیشتر در اقتصاد ایران می انجامد؟ گزارش آرش حسن نیا رو می شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه نوشته که وزیر امور خارجه مراکش روز سه‌شنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده بود. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که روابط سیاسی میان مراکش و ایران از سوی کشور مراکش قطع شده و این کشور اعلام کرده که سفارتخانه خود در ایران رو تعطیل کرده و سفیر ایران رو هم اخراج می‌کنه. این دومین بار در 10 سال گذشته است که مراکش روابط خودش رو با ایران قطع می‌کنه. سال 87 این کشور به اتهام تبلیغ تشیع از سوی کارکنان سفارت ایران روابط خودش رو متوقف کرد. اکنون 5 سال پس از سرگیری دوباره رابطه، بار دیگر مراکش سفیر خودش رو از تهران فراخونده. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگوی انجام داده که میشنوید.
کشور مراکش حساسیت بسیار زیادی نسبت به جبهه آزادی بخش پولیساریو داره. این جبهه معتقد هستش که صحرای غربی تحت اشغال مراکش قرار گرفته است و به این دلیل به دنبال آزادی اون هستش. روابط ایران و مراکش از یک سوی دیگر در فضای پرتنش ایران و جهان عرب هم تحت تأثیر قرار گرفته. ادعای جمهوری اسلامی این هستش که چنین موضعی، یعنی قطع رابطه نابهنگام مراکش با تهران، نتیجه فشار عربستان سعودی است که مشخصا به دنبال منزوی کردن تهران هستش. تا کنون کشورهای یمن، جیبوتی، سودان، عربستان، برخی دیگر کشورهای عربی با ایران قطع رابطه کردند. این هم یکی دیگر از قطع رابطه هایی که به گفته تهران تحت تأثیر فشار عربستان صورت گرفته، اما به بهانه حمایت تهران از حزب الله، که حزب الله هم ارتباطات مالی و پولی و تسلیحاتی برقرار کرده، به ادعای رباط با جبهه پولیساریو، بر این مبنا مراکش تصمیم قطع رابطه با ایران گرفته.
اما آقای علیزاده، کشورهایی که شما از اون نام بردید به نظر نمی‌رسه که کشورهای تاثیرگذاری در روابط خارجی ایران باشن. چرا عربستان داره به این شکل کشورهای کوچک رو و با ارتباط محدود با ایران رو وادار به این قطع ارتباط میکنه؟ آیا واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در منزوی کردن ایران؟
گویا که این کشورها کشورهای پررنگی در سیاست خارجی ایران نیستن، اما به دو دلیل مهم به نظر میرسن. یک، در مجموعه کشورهای عربی هستند، در حال رابطه ایران و جهان عرب چیز مهمی است، و دوم در مجموعه کشورهای اسلامی هم قرار دارند. طبیعتاً جمهوری اسلامی هم براش مهم هستش که با تک تک کشورهای به اصطلاح برادر مسلمان روابطش حسنه در دنیا باشه، نه اینکه تیره شده باشه. وقتی که الان میبینیم روابط ایران با عربستان، بحرین، یمن، جیبوتی، سودان، مصر و اینک مراکش، یعنی 7 کشور عربی و مسلمان قطع شده، خب اینها در مجموع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو منزوی میکنه، هم در جهان عرب هم در جهان اسلام. در یک شمای کاملتر وقتی میبینیم که این کشورها روابطشون با ایران قطع شده، در بسیاری موارد در قطعنامه های متعدد، مثلا قطعنامه های حقوق بشری، حتی قطعنامه ها در درون سازمان کنفرانس اسلامی رأی علیه تهران میدهند و اینطوری بر تهران فشار وارد میشه. از جمله در سازمان همکاری اسلامی بسیاری از این کشورهای عربی یا مسلمان رأی به این دادن که حزب الله لبنان همچون داعش یک سازمان تروریستی تلقی میشه. به این ترتیب روابط غیر حسنه و روابط تنش آلود این کشورها با تهران موجب چنین فشارهایی بر جمهوری اسلامی میشود.
آقای علیزاده، در یک نمای کلی ما فقط میبینیم که سخنگوی وزارت امور خارجه واکنشی نشون میده، بیانیه‌ای صادر میکنه، یا در مصاحبه مطبوعاتی به چند پرسش خبرنگاران پاسخ میده در مورد این قطع ارتباطاتی که اتفاق میفته. آیا واکنش وزارت خارجه واقعا محدود به اون نمود بیرونی هست که ما میبینیم؟
از جمله چیزهایی که موجب شگفتی من شد دقیقا همین پرسش هست که من شاهد نبودم وزارت خارجه ایران واکنش متناسب با ادعای رباط رو از خود نشون داده باشه. ببینید، رباط ادعا میکنه که سفارت ایران در الجزایر میزبانی کرده ملاقات بین مسئولین حزب الله لبنان و جبهه آزادی بخش پولیساریو رو، و حزب الله لبنان هم پول داده و هم اسلحه داده و هم آموزش نظامی داده جبهه پولیساریو. یه همچین ادعای به این بزرگی رو کرده. چنین ادعای بزرگی طبیعتاً واکنش بسیار بزرگتر از آنچه که واکنش کوچک سخنگوی وزارت خارجه رو میطلبید. اما من تلقی میکنم که این واکنش ناشی از این هست که فضای تبلیغاتی اینک متوجه بحث برجام و خروج امریکاست. یه همچین حادثه ای چندان فعلا فضای مهمی رو نداره و ترجیح جمهوری اسلامی همچنین بر این است که از کنار این قطع رابطه به آسانی و به آرامی بگذرد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران درباره قطع روابط مراکش با ایران.
در اخبار میشنوم که جوونی رو که بیگناه بوده اعدام کردن، الان یه جوون دیگه هم منتظر اعدامه. تو ویدیوهایی که پخش میشه میبینم مردم جمع میشن، تخمه میشکنن، فیلم میگیرن، سوت میزنن، هورا میکشن. یه دختری رو تو خیابون مامورا کتک میزنن، مردم فقط فیلم برمیدارن و نگاه میکنن. یه کاسبکاریو که بابت روز عیدش یه روز تعطیل کرده مغازشو، به جرم بهایی بودن میریزن مغازشو پلمپ میکنن، درآمدشو ازش میگیرن و باقیه مغازه‌دارای محل فقط نگاه میکنن، سکوت میکنن. نمیدونم اون مرام پهلوانی که میگفتن ایرانی ها دارن، اون که میگفتن بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، کجا رفته دقیقاً؟ واقعا سکوت تا کی؟
فیلتر کنید، هر چی رو میتونید فیلتر کنید. ما که تمام زندگی و عمر و جوانیمون، من 35 سالمه، همه یه زندگی ما فیلتر شده. تلگرام هم فیلتر کنید، آخر ببینید چه کسی پیروز میشه. مردم پیروز میشن، فرهنگ ما پیروز میشه، یا دروغ گفتن ها و شیادی و کلاهبرداری هایی که شما میکنید و فرهنگی که شما غالب کردید در این مردم. هر چی رو میتونید فیلتر کنید.
مردم ما دارن بیش از اندازه بزرگ نمایی میکنن، همه به وی پی ام وصلن دیگه، تلگرام داره کار خودشو انجام میده، یه نفرم نیست مسیجاش نیاد نرسه. نمیدونم چرا اینقدر این موضوع رو بزرگش کردن.
آقای روحانی به عرض چی کار دارین؟ این دیگه چیزی نیست که فرمایشی باشه. اگر میخواییم عرض بیاد پایین، ریال رو تقویت کنیم، اگر راست میگین البته. بعد از 40 سال نفهمیدید دست روی هر چی بذارین خرابش میکنین.
من یه پیامی داشتم برای آقای سلامی، یکی از فرمانده های سپاه و اصلا بقیه فرمانده های سپاه و کل سپاهی ها که میان هی رجز میخونن، میگن ما اسرائیل دست از پا خدا بکنه محف میشو، اشتباه استراتژیک بکنه، حماقت استراتژیک بکنه، اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم و رو صفحه نقشه محوش میکنه. اینا که اومدن خیلی قشنگ زدن و ایرانی ها رو کشتن، پس خب دیگه چی کار میخواستن میکنه؟ اومدن موشک زدن به تاسیسات شما، سربازای ایرانی هم کشتن، بعدم هیچ غلطی هم نتونستیم بکنیم. پس چی میگی انقدر رجز میکنیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. معترضان در ارمنستان جاده های منتهی به فرودگاه ایروان، ورودی چند ایستگاه مترو و ساختمان های چندین وزارتخانه رو مسدود کردند. خبرنگار رادیو فردا در ایروان روبیک میناسیان گزارشی تهیه کرده که میشنوید.
ده ها هزار تن از معترضان در ارمنستان امروز چهارشنبه برخی از مسیرها در پایتخت ایروان و مسیرها به سمت فرودگاه را مسدود کردند. مرکز شهر همچنان نیمه تعطیل است و به تناوب خبرهایی از پیوستن مؤسسات مختلف به اعتصابات سراسری در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که حزب جمهوری‌خواه دیروز با نخست وزیری پاشینیان مخالفت کرد و پاشینیان مردم را به نافرمانی مدنی در سراسر ارمنستان فراخواند. نیکول پاشینیان رئیس حزب قرارداد شهروندی برای عهده‌دار شدن مقام نخست وزیری باید 53 رأی از 102 رأی نمایندگان را کسب می‌کرد، اما وی 45 رأی به دست آورد. پاشینیان و همحزبی‌هایش هشدار داده بودند که در صورت انتخاب نشدن وی به نخست وزیری سونامی سیاسی به راه می‌افتد. وی هفته هاست اعتراضات مدنی علیه دولت را رهبری می‌کند. اکنون مجلس ارمنستان با رأی‌گیری دیگری مواجه است که قرار است هفته دیگر برگزار شود. در صورتی که حزب حاکم جمهوری خواه کاندیدایی برای نخست وزیری نداشته باشد و دوباره به نخست وزیری پاشینیان رأی ندهد، مجلس بر اساس قانون منحل و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها در وبسایت ما میتونید بخونید، از جمله تیتر اول وبسایت ما الان هست: مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکرات فراگیرتر با تهران شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به آخرین بخش از مجله شامگاهی امشب میرسیم. شما در ادامه مجله صحنه رو خواهید شنید. از بابک غفوری آذر من و عید پروساد لحظات خوش رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز می‌کنم. رکورد شکنی قسمت تازه سری فیلم‌های انتقام جویان و آغاز اکران فیلم‌های جدید در ایران موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته نگاه‌ها متوجه آغاز اکران قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های ابرقهرمانی انتقام جویان بود. تا تحقق پیش‌بینی‌های مطرح شده درباره احتمال رکوردشکنی این فیلم آزموده شود، پیش‌بینی‌هایی که البته درست از آب درآمدند و این محصول تازه کمپانی‌های مارول و دیزنی توانست با ثبت رکورد فروش افتتاحیه 630 میلیون دلاری در سراسر دنیا، ارقام ثبت شده قبلی در زمینه بهترین فروش افتتاحیه تاریخ را جابجا کند. قسمت تازه انتقام جویان که جنگ ابدیت نام دارد در آمریکای شمالی 250 میلیون دلار و در گیشه بین المللی 380 میلیون دلار در 5 روز اول اکرانش فروش کرد. رکورد شکنی انتقام جویان جدید در حالی روی داد که البته اکران این فیلم هنوز در سینماهای چین آغاز نشده است. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. انتقام جویان جنگ ابدیت به کارگردانی آنتونی و جو روسو با بودجه تولیدی 300 میلیون دلاری یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های سالهای اخیر هالیوود محسوب می شود که به شکل کامل با دوربین های آی مکس فیلم برداری شده است. در این قسمت شخصیت های محبوب دنیای سینمایی مارول از مرد آهنی با بازی رابرت داونی جونیور، تور با بازی کریس همسورت، کاپیتان آمریکا با بازی کریس ایوانز، هالک با بازی مارک روفالو گرفته تا بیوه سیاه با بازی اسکارلت جوانسن و پلنگ سیاه با بازی چادویک بوزمن در آن حضور دارند. داستان فیلم 2 سال بعد از وقایع کاپیتان آمریکا جنگ داخلی رخ می‌دهد و انتقام جویان و نگهبانان کهکشان با هم متحد می‌شوند تا تانوس شیطانی را از تخت فرمانروایی بین کهکشانی به زیر بکشند. Humanity will still exist. Perfectly balanced. پس از ثبت این موفقیت جدید، ساخته قسمت تازه سری فیلم‌های انتقام جویان قطعی و تاریخ اکرانش هم تابستان سال آینده اعلام شده است. اما در هیاهوی اکران انتقام جویان، تریلر کم هزینه و تحسین شده یک جای ساکت به موفقیتش ادامه داد و در 3 روز پایانی هفته گذشته بیش از 10 میلیون دلار بر مجموع فروشش اضافه کرد. این فیلم ترسناک تاکنون فقط در آمریکای شمالی بیش از 148 میلیون دلار فروش کرده است. به دنبال موفقیت خیره کننده این فیلم کم هزینه 17 میلیون دلاری، کمپانی پارامونت تولید کننده اش تصمیم به ساخت دنباله ای بر آن گرفته است.
Promise me. I promise.
موفقیت خیره کننده فیلم های مارول در این هفته باعث شد تا رونق از دست رفته به گیشه آمریکا بازگردد. تا پیش از آخر هفته اخیر درآمد گیشه 2018 در مقایسه با سال گذشته حدود 3% کمتر بود، اما در پایان 3 روز گذشته فروش گیشه آمریکا با جهشی چشمگیر تا 3.2% نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. خارج از اکران سینماها از هفته آینده 71مین دوره جشنواره فیلم کن به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا با نمایش فیلم همه میداند به کارگردانی اصغر فرهادی کارش را در جنوب فرانسه آغاز میکند.
سینمای ایران.
دور تازه اکران سینماها در ایران از روز چهارشنبه با نمایش چند فیلم جدید آغاز می شود. مهمترین آنها فیلم عصبانی نیستم است که سرانجام پس از گذشت 5 سال از زمان ساخت و اکران نخستینش در جشنواره فیلم فجر اجازه نمایش عمومی پیدا کرده است. این ساخته پرحاشیه رضا دورمیشیان با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری داستانی درباره یک دانشجوی ستاره‌دار اخراج شده از دانشگاه دارد و تاکنون بارها نمایشش به خاطر مخالفت‌ها با مضمونش در لحظات آخر لغو شده بود. آخرین بار 4 ماه پیش بود که با وجود تعیین گروه سینمایی نمایش دهنده اکران این فیلم به تعویق افتاد.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه ولی انگار 260 سالم. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
دیگر فیلم مهمی که قرار بود از روز چهارشنبه اکران شود خوک ساخته تازه مانی حقیقی و نماینده امسال سینما ایران در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم برلین بود. این فیلم که در آن حسن معجونی نقش کارگردان سینما را بازی می کند فضایی طنزآمیز در نقد مناسبات جاری در امور فرهنگی ایران دارد و لیلا حاتمی و علی مصفا از دیگر بازیگران آن هستند. برخلاف برنامه‌های اعلام شده اما این فیلم از روز چهارشنبه اکران نشد و تا زمان تهیه این مجله نیز توضیحی درباره دلیل این اتفاق داده نشده است.
اوضاع خیلی خراب. باید یه فکر اساسی به حال خودت بکن.
همه جا پر خون بود. بوی عطر تو میومد. تو چیکار کردی شیبا؟
مجید مجیدی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران در حوزه بین‌المللی شاهد اکران فیلم تازه اش خواهد بود. فیلمی که آن سوی ابرها نام دارد و در کشور هند ساخته شده است. این فیلم پس از اثر پرهزینه محمد رسول الله حکم بازگشت آقای مجیدی در بیان داستان‌های درام اجتماعی در ستایش اخلاق‌گرایی دارد. بازیگران این فیلم همگی هندی هستند.
رکھ لے جائے ترا میری جان تو کیا سمجھے گا پیار کیا چیز ہوتی ہے دس سال
چهارراه استانبول فیلمی که موضوع فرو ریختن ساختمان پلاسکو را مضمون داستانش قرار داده و در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر هم از آثار پرتماشاگر بود دیگر فیلم جدید اکران سینما هاست. مصطفی کیایی کارگردان این فیلم سابقه ساخت آثار پرفروشی چون خط ویژه، بارکد و عصر یخبندان را دارد و در فیلم تازه‌اش هم بهرام رادان، محسن کیایی و سحر دولت‌شاهی بازیگران اصلی هستند.
اما دوستان این چیزا رو من نمیگیم.
پلاسکو آتیش گرفته. آقا من اینجا گیر کردم در قفله.
من لادمون چوبه به همه.
دختر من دیشب تا حالا کجا؟
دختر بابات کار پاشه گرد برسه و آتیش سداره.
یا بس من لادم به همه لادم. این ساخت ما از نظر من یه پرده از خطر ناکه. اهل برو.
اگه نگفتیم حالا نشما سرزنه مگه من گفتیم.
کمدی خجالت نکش به کارگردانی رضا مقصودی و درام جشن دلتنگی فیلم تازه پوریا آذربایجانی که با نگاهی به اتفاقات فضای مجازی ساخته شده دیگر فیلم‌های جدید سینماها در فصل تازه اکران هستند.
تئاتر.
هفته گذشته نمایش دیابولیک رومئو و جولیت به کارگردانی آتیلا پسیانی به اجراهایش در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر تهران پایان داد که آمار منتشر شده از تماشاگرانش نشان می‌دهد این نمایش که از حضور نوید محمدزاده به عنوان بازیگر بهره می‌برد، یکی از پر استقبال‌ترین نمایش‌های سال جدید بوده است. طبق این آمار فروش نمایش دیابولیک رومئو و جولیت در 44 اجرا و با 14193 مخاطب حدود 768 میلیون تومان بوده است. هفته گذشته همچنین نامزدهای 14 جشن بازیگر معرفی شدند که بر مبنای آن نمایش آبی مایل به صورتی با نامزدی در 3 رشته در رشته‌های بهترین بازیگری زن و مرد از نظر تعداد نامزدی صدرنشین است. برندگان این جایزه قرار است روز شنبه اعلام شوند. از اینکه همراه مجله صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.